یک شنبه 18 آبان ماه 1399، خارج اصول، نشست 32، پاسخ به پرسش های مطرح در اطراف تقیه و مخالفت العامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و عرضک توعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده، من پاسخ بدم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. البته سوالی مربوط به جلسات قبل، چند جلسه قبل گفتن که شما ضمن صحبتاتون بیان کردید که ممکن است فقیهی در فقه و اصول نظری داشته باشه ولی در مقام عمل و مثلا جایگاه سیاسی و اجتماعی خودش مطلب رو جور دیگری اعمال کنه. آیا این مطلب ممکنه؟ درسته؟ فرضاً بر این بذاریم که روش فقیه در امور سیاسی اجتماعی بر پایه نظرات فقهیش هست، نه فارغ از نظرات فقهی. البته این خب جزء بحث اصلی ما نبوده، شاید من به تناسبی مطرح کردم. ببینید، این که یک فقیهی در بحثش یه جور حرف بزنه و بیان کنه ولی در مقام عمل، حالا دوستمون گفتن سیاسی اجتماعی، ممکنه حتی جایگاه سیاسی خاصی هم نداشته باشه، فقط اجتماعی باشه، یه جور دیگری عمل بکنه، خب این، یا حتی اینم هست که گاهی میگن فقیه در مباحث اصولیش یه جور نتیجه گیری میکنه ولی در فقه، در رسالش یه جور دیگه مینویسه. این اگر بخوام بگیم یه حالت بیدر و پیکری داره و به نحو موجبه یه کلیه بگیم این طوری هست، مثلا قیدی هم نداره، خب قهرن درست نیست، همین شبهه دوستمون وارده. اما این مطلب فی الجمله پیش میاد به این معنا که فرض کنید در یک بحث به قول عرب ها قح اصولی و خالص اصولی یا همون ادبیات فقهی، فقیه به یک نتیجه میرسه، اما وقتی میخواد اجرا کنه یا میخواد فتوا بده حتی، یه ملاحظاتی پیش میاد که با توجه به آن ملاحظات در واقع اون حکم شرعی اینیست که الان میخواد اجرا کنه و میخواد نظر بده. یعنی خوشبین باشیم و فقیه ما یک فقیه منضبطی باشه، اینه، در این حد درسته که در اصول حرفی میزند اما مثلا وقتی میخواد تو رسالش بنویسد ممکنه یا ننویسد یا ملاحظاتی بکنه ناقص بنویسه یا حتی با توجه به ملاحظات جور دیگری بنویسد که باز باید اون ملاحظه هم وجه شرعی داشته باشه. پس اصل مطلب به این شکل درسته، اما اینکه بگیم نه، هر چه در اصول میرسد باید در رسالش بنویسد، هر چه در فقه و اصول میرسد باید اجرا کند، خیر، مخصوصا بر مبنای ما که تحت عنوان مصلحت در اجرا ما حرفی داریم که معتقدیم این رو خیلی باید در اطرافش بحث کرد، مصلحت در کشف یا استنباط که فقه و مصلحت هم بحث کرده یه مطلبه، اما مصلحت در اجرا باز در وقت تزاحم یه بحثه که باز فقه و مصلحت داره. حتی گاهی ممکنه تزاحم خاصی هم نباشه، اما در عین حال الان اولویت با اجرای اینه. کپتین این بحثا مسلم جاش الان اینجا نیست که من بخوام در پاسخ به سوال یکی از اعزه مطلب رو مصرف کنم و صحبت کنم. فکر میکنم توفیقی باشه ما در کتاب دوم روش‌شناسی استنباط که بعد از این کتابی که الان تمام شده و میخوایم مشغول بشیم، اونجا من این بحث رو بشکافمش، آثارش رو بیارم و طبیعتاً انکارن و اثباتن موزگیری هایی هم خواهد داشت. در هر صورت خیر کسی فارغ از همه مبانی نمیتواند، مگر خدای نکرده دیگه اون چجور بگم فقیه نباشه یا دینش رو زیر پا بگذاره. اما الزامن آنچه در خارج اجرا می شود یا در رساله می نویسد براینده قواعد اصولی باشد یا آنچه در درس گفته است باشد، نه اینم نیست. خب این یک مطلب. یک مطلب مربوط به درس اصول ما نیست ولی شبه اصولیه. آقایانی که صحبت من رو در پنجشنبه اسبق گوش کردن راجع به ادوار اخبارگری، همینجا من عرض میکنم اگر فضلایی بیخبر بودند یا گوش نکردن، توصیه میکنم اون صحبت رو ببینید. برای کسانی که علاقه مندن حتی تو مباحث کلامی فقه که جای خود داره، اون صحبت مناسبه. جایی من ندیدم حتی نوشته شده باشه، گفته شده باشه. از این جهت بحث جدید ادوار اخباریگری، حالا ممکنه یه بزرگواری هم همین بحثو کرده باشه ولی چون تولید خود ما بود با این جرأت میگم کسی بحث به این شکل نکرده. پنج دور اخباریگری، در اونجا من به مناسبتی گفتم فقیهی که میشه مشهور ستیز یا نسبت به مشهور بی اعتناس لا به شرطه، حالا مشهور ستیز نگیم که میشه به شرط لا به شرطه، یا نسبت به اجماع لا به شرطه، این در لیست مثلا اخباری ها جا میگیره. البته من اینطور نگفتم، حالا توضیح میدم. دوستمون سوالشون اینه که عدم اعتقاد به اجماع یا شهرت، یعنی به من گفتن شما عدم اعتقاد به اجماع یا شهرت رو از شاخصهای اخبارگری میدونید، در حالی که ممکنه یک فقیهی اعتقاد به اجماع یا شهرت نداشته باشه و در فقهش دخالت نده اجماع رو یا شهرت رو، اما اخباری هم نباشه، متجمد بر اخبار هم نباشه. برعکس در اینجور موارد اگر اخباری هست خیلی راحت استدلال کنه، اگر نبود بره سراغ عقل، بره سراغ مصلحت، بره سراغ مقاصد که دیگه راهش از اخباری ها جدا میشه. پس لا به شرط بودن، عدم اعتقاد نسبت به اجماع یا شهرت از شاخصهای اخبارگری نیست. ببینید بزرگواری که سوال رو کرده اید، اگر من گفته بودم که هر کس اجماع یا شهرت را قبول نمی کنه، براش نقشی قائل نیست، این اخباری است، یک. دو، و اخباری کسی است که متجمد بر اخباره، نسبت به مقاصد و عقل موضع منفی داره. خب این فرما شما درست بود، لکن این گزاره ها هیچ کدام تعدیل ناشده درست نیست. من در اونجا گفتم یعنی مقصودم این بوده و همتونم گفتم از بحثم هم چون حضور ذهن دارم کاملا اینجور استفاده میشه. ببینید هستن فقیهانی که اجماع و شهرت رو که موضع میگیرن و بعدش دیگه سراغ عقلم نمیرن، سراغ مقاصدم نمیرن، میرن سراغ اخبار. این یا بگید اخباری یا بگید جذور اخباری تو فکرشون هست، ریشه های اخباری. لذا در دوره سوم اینجور گفتیم ما که شهید ثانی صاحب معالم این محقق اردبیلی جز اخباری ها به معنای متجمد، حالا جالبه که شما اومدید اخباری رو هم به کسی معنا کردید که متجمده بر لفظ اخباره. خب این یه مرحله از اخبارگری، اخبارگری یه بسته نیست، یه پکیج نیست که یا آره یا نه، مراحلی داره. همین که طرف موضع میگیره مقابل اجماع و شهرت، از اون طرف هم به عقل و مقاصد و این حرفا توجه نمی کنه. این آقای خویی در مثالی که دوره پنجم زدم، امثال اینها به نظر ما حالا نمیخوام بگیم اینا اخباری هستن باز یه عده ناراحت بشن، چون با توضیحات ما نباید ناراحت بشن، چون ما داره میگیم اخباری مراحلی داره، اما رگه های اخباری در اینا هست. حتی میدانید که بعضی از اینها مثل صاحب مدارک بر اخبار هم سخت میگیرن، اخبار صحیح رو میگیرن، اما یه پالس هایی به اصطلاح یک چی میگن پیام هایی رو میدن به طرف مقابل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما داریم پرسش اول رو توضیح میدیم، یعنی پرسش اول رو پاسخ میدیم. سه نکته رو من دیروز گفتم. نکته چهارم اینه که ببینید امام علیه السلام به هر هدفی، امام یعنی ائمه، چون یک امام منظور ما نیست، ائمه علیهم صلوات الله به هر هدفی تقیه کرده باشند، به نظر ما که حال بعدم در اون پاسخ پرسش سوم خواهیم گفت، لازم نیست که عامه یک پارچه باشن، توده مردم، حالا معنا کنیم عامه رو، یا فقهای از اخباری ها، یا منظور از عامه ارتکازات مردم باشه. هر چه معنا کنید ها، لازم نیست یک پارچه باشن، حتی لازم نیست اکثریت در طرف اون خبری باشن که میخوایم حملش کنیم بر تقیه. کافیه بخشی از عامه بر یه طرف باشن، بخشی بر یک طرف باشن، و این دو خبری که ما داریم نه که هر کدامش با بخشی از عامه موافقه، نه، یکیش با بخشی از عامه موافقه و یکیش مثلا از عامه موافق نداره، کلن از عامه موافق نداره. همین کافیه که ما اون روایت رو حمل بر تقیه کنیم. به عبارت دیگه ببینید معیاری که ما برای حالا ترجیح میدیم که احتمال تقیه بدیم و به خاطر موافقت با عامه حملش کنیم بر تقیه و بشه مرجو و طرف مقابل بشه راجع، راه یافتن احتمال تقیه در یک طرفه. راه یافتن، اگر یه روایت میگه این مطلب واجبه، یه روایت میگه حرامه، اهل تسنن دو گروهن، یه عده میگن واجبه، یه عده میگن مثلا مستحبه، اما یک پارچه نیستن، اکثریت ندارن. ما روایت مخالف عامه رو، بلو مخالف اون بخشی که میگن واجبه، ما این رو هم میکنیم بر، یعنی به عکس میکنیم. و اون روایت که مثلا میگه واجبه، به عنوان این که با بخشی از عامه موافقه کنارش میگذاریم. دنبال توده مردم یا توده فقها ها، حتی دنبال اکثریت اونها نباید رفت. حتی جالبه بدانید بعضی وقتا مخالفت با اکثریت و معظم، اصلا یه جایی فرض میکنیم معظم سنی ها یه حرفی میزنن و یکی از روایات ما موافق اون معظمه، یکیش مخالف اون معظمه، اما این معظم معظمی نبودن که مطمح نظر مثلا خلیفه باشن، حکام باشن، یا مورد تقیه امام باشه. حالا اگر یه مطلبی در مدینه از امام صادر شد و این مورد موافقت برخی از فقهای عراق از اهل تسنن بود، خب اینجا بیام فرمایش امام رو حمله بر تقیه کنیم، بگیم چون در عراق یه عده از فقهای اهل تسنن ولو معظمشون این نظر رو دادن، خب اینجا ممکنه بگیم نه. حالا همینجا ممکنه بگیم مثلا اگر سائل عراقی بوده و امام با توجه به این سائل جواب دادن که فردا میره عراق، دردسر درست میکنه، ضدیت درست میکنه، ممکنه حتی یه فتنه ای درست بشه، اینم باز هست، ولی اینم در نظر نگیرید، هیچ تالیف فاسدی فرض کردیم نداره. اینجا دیگه احتمال تغییر راه پیدا نمیکنه. لذا میگیم که راه یافتن احتمال تقیه و راه یافتن احتمال تقیه به شدت متأثر از اقتضاعاته، به شدت متأثر از اقتضاعاته. آقا نگید کلمه عامه که تو مقبوله هست یعنی عموم عامه. به قول شیخ استاد ما میگیم ما که میفهمیم عامه یعنی عموم عامه، اما آیا باید این روایت رو با توجه به واقعیت ها معنا کرد یا نه؟ آیا ابزاری که امام میدن باید متناسب با حل این معضل باشه یا نه؟ یا میگید نه اصلا ما نمیفهمیم، نمیفهمیم تعبد بوده، هیچی هم ما متوجه نمیشیم. خب اون دیالو من نمیتونم میگم، فکرتون محترم، ولی اگر بگیم آقا این روایات یک طرف واقعیت هایی که ائمه درش بودند در این دو سه قرن اینم یه طرف، باید این ابزار برای این واقعیت باشه، حل این واقعیت باشه، حل این واقعیت باشه. و چیزی که آقایان کارو آسان میکنه اینه که ما برای ترجیح در یک طرف و مرجوحیت در طرف دیگه دنبال تقیه نیستیم. میدونید که گفتیم اگر تقیه باشه که اصلا حجت از حجیت میده، احتمال تقیه، و چون دنبال احتمال تقیه هستیم به بیانی که گفتیم لا مزید علیه، اون برم احتمال مخالفت عامه میشه از مرجحات و احتمال موافقت میشه از به اصطلاح اسباب مرجوحیت. حتی یادتون باشه سال گذشته درسی میگفتیم قصه ما مثل قصه اهم و مهمه. در اهم و مهم نمیگن فقط لزوم تقدیم اهم بر مهم، میگن و لزوم تقدیم محتمل الاهم میگه بل محتمل المهم. حتی اگر یک طرف احتمال اهمیتش میره، دیگری هم میره، ولی یه طرف احتمال قوی تریست اهمیتش، بازم باید اون رو گرفت. چون ما مأموریم به اخذ به واقع حتی امکان. حالا که راه نداریم هر مقداری که مطمئن تره باید بگیریم. به همین خاطر کاری که آسان میشه اینه که اگر مخالفت و موافقت با عامه محرز بشه که حکم معلومه، اگر احتمالش هم بره کافیه. چنانچه در حمله بر تقیه، در مخالف عامه و موافق، که موافق حمله بر تقیه میشه میره کنار، گفتیم احتمال تقیه. و الا اگر بگیم نه این روایت صدرت تقیتا، این که دیگه اصلا حجیت نداره، معارضم نداشته باشه حجیت نداره، اینطور میشه دیگه، این کار آسون میکنه. و به نظر ما آقایان، مرحوم رشدی به خوب نتیجه ای رسید. ما از این که یک نفر، نه این که حالا اصرار داشته باشیم نظرشون، ما رو که میشناسید، به طور طبیعی ما به این نتیجه میرسیدیم و ایشون هم رسیده که الاصح اعمال هذا المرجح، یعنی ترجیح به مخالفت عامه فی صورت المخالفه لبعض من یحتمل اتقاء الامام علیه السلام عنه ایزن، بعضی از کسانی که احتمال اتقاء ازشون میره و عدم اعتبار تعدد تا چه رسد به کثرت. ایشون میگفت حتی تعدد هم لازم نیست. البته ما این حرف میزنیم، منتها میگیم نه همه موارد. شاید تکمیل فرمایش ایشون، اینم تکمیل ها، نه تعلیقه و مثلا نقد، نه این تکمیله. بله در مواردی تعددم لازمه، چون تا به تعدد نرسد احتمال اتقای امام نمیره. من اینجا یک نکته باید حتما روش تاکید کنم که تو برگم هست. ما گفتیم احتمال، احتمال تقیه، احتمال مخالفت عامه بره تا بشه راجع، موافقت عامه بره تا بشه مرجو. اما احتمال، ببینید، احتمال باید احتمال عقلایی قابل توجیه باشه ها، و الا مثلا یه احتمالی که اصلا حکایت از جهل به تاریخ بکنه، یه احتمالی که اصلا وجهی نداره. احتمال تقیه در کلام امام علی علیه السلام به خاطر فتوای شافعی، به خاطر فتوای ابن حنبل. احتمال تقیه در کلام امام صادق به خاطر احتمال تقیه از ابو حنیفه، کسی که تا وقتی زنده است اصلا مطرح نیست، پس از اینکه فوت میکنه سال 170 آروم آروم فقهش منتشر میشه. اینا معلومه دیگه، یه مقدار باید تاریخ رو دید. بله توجیه کنیم که منظور از تقیه از اینها از مبانی فکرشون بوده. خب بگید از مبانی، بگید از اخبار عامه، چون مبانی فکر اینا یا اخبار عامه است یا قیاس. مثلا بگید ارتکازاتی که سنی ها داشتن، سنی ها مثلا ارتکازشون بر موافقت با قیاس بوده، امام مثلا یه جا یه حکمی رو بر اساس قیاس بیان کنن، بگیم خواستن تقیه بکنن. این یالا یه حرفی هست، اما احتمال باید موجه باشه. ببینید واقعش وقتی اینجور نگاه میکنیم میبینیم مسئله طبیعی میشه، قابل حل میشه. البته در صحن عمل خیلی باید فقیه مواظب باشه. نگید خب کار سخت میشه. بله سخت میشه. به هر حال اجتهاد کار آسانی نیست. اگر یه زمانی هم آسان بوده، الان آسان نیست. الان که میگم یعنی دیگه بعد از عصر ریزش و بارش و حرفی که ما داریم، یه مقدار کارا سخت شده دیگه. این راجب این قسمت. یکی از آقایان زحمت کشیدن در استبصار آورده بودن که 34 مورد شیخ طوسی روایات و حمله بر تقیه میکنه، روایتی رو لموافقتها لبعض العامه. این بعض العامه تو کلام شیخ طوسی، تو کلام شیخ هور، یه دفعه اومد تبدیل شد به عامه عامه. بعدم مطرح شد که خب حالا عامه عامه کجا مثلا داریم. البته نمیگیم نداریم، بعضی وقتا پیش میاد. ما انکار نمی کنیم عامه عامه رو، ولی میخوام بگیم منحصر به این نیست. اینم حواستون باشه. یه وقت ندید بگید نه اونا گاهی وقتا یه مطلب اجماعی دارن، خب قبول میکنن، در حالی که مخالف رأی شیعه است. حالا یه روایت پیدا شد، خب بله ما حرفی نداریم، اما منحصر به اونجا نیست. ما باید زمینه ها رو نگاه کنیم، ظرفیت ها رو نگاه کنیم، حتی خود مسئله رو نگاه کنیم. من که الان یه چیز دیگه گفتم چند دقیقه، اگر مثلا سائل باید ببینه اهل کجاست، یه شیعه عراقی، یه شیعه مدنی، حالا فردا میخواد بره ممکنه بعضی دردسرها رو ایجاد کنه، امام میشناسن و فتوایی میدن که موافق عامه باشه که اگه بعدا هم رفت نقد بکنه برای خودش و دیگران دردسر درست نکنه. خب من فکر میکنم اینجا در پاسخ به پرسش اول به جای خوبی رسیدیم عبور کنیم با توجه به چهار نکته گفتیم. اما پرسش دوم، این چیز مشکلی نداره. پرسش دوم اگه یادتون باشه در صفحه 1735 بود که کدام یکی از حضرات ائمه تقیه داشتن. با توجه به موقعیت مختلف ائمه و اختلاف موقعیت فقیهان عامه، حضرات از چه کسی تقیه میکردن؟ حمله بر تقیه با واقعیت‌های تاریخی تا چه پایه صحیحه؟ خب این به اندازه کافی ما در پرسش اول پاسخ دادیم. تقریبا میشه گفت زمینه تقیه برای ائمه بوده، از امام سجاد حداقل شما حساب کنید، صادقین، امام کاظم، اگر با اون اهدافی که من بعدن خواهم گفت زمان ائمه بعدی هم همینطور، حتی اگر همون مشهورش هم بگیریم زمان امام هادی، امام جواد، اواخر دوران امام جواد، امام عسکری، دوران تقیه بوده مختلفه، موقعیت هاشون با اینکه مختلفه، حکومت ها مختلف بوده ولی هست. خب از کی تقیه میکردن؟ از فقهاشون، از خود توده مردم. عجیب اینه که گاهی وقتا باید از توده مردم تقیه کرد، عوام، همون مردم کوچه و بازار، حتی از اخبارشون، از ارتکازاتشون. من گفتم گاهی بعضی از عوام برای ارتکازاتشون حاضرن جان دیگران و آبروی دیگران رو بریزن، مخصوصا اگر با بعضی از اخلاقهای سقیفه هم بزرگ شده باشن که دیگه مشخصه. بنابراین اینم پاسخ پرسش دوم. بقیه برگرم خودتون بخونید، چیز خاصی نداره که من بخوام توضیح بدم. انشاءالله فردا میریم سراغ بحث مهمی داریم، تقیه با چه هدفی صورت میگرفته. راجع به این مسئله کمتر صحبت شده، به شکلی هم که ما عرض خواهیم کرد خب باید بگیم در بخشایش اصلا صحبت نشده. انشاءالله شما فکر میکنید، خودتون رو آماده میکنید برای بحث فردا که بحث دلنشینی خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.